بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه، بر تجلی نور مصطفی و همسر امام عشق. سلام بر روشنای دیده ی آل طه، بر او که عرش و فرش از شمیم عطر نامش سرشار گشت و جهان از نسیم مهر او جان گرفت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. در خدمت سرکار خانم معین الاسلام کارشناس محترم هستیم و در مورد آثار سوء مد و مدگرایی صحبت میکنیم. خانم معین الاسلام، در ادامه بحث خودمون در مورد مد و مدگرایی، به عنوان سوال اول توی این برنامه میخواستم از شما بپرسم، در حال حاضر بسیاری از جوانها رو میبینیم و باهاشون مواجه هستیم که وقتی باهاشون حرف میزنیم در مورد مد و مدگرایی، شاید خیلی هم تابع مد نباشن و مد رو قبول نداشته باشن، اما به خاطر اینکه توی محیط اطراف شون توی اقوام و دوستان مورد مقبولیت و محبوبیت واقع بشن، ناچارن که از این مدها پیروی بکنن و تبعیت بکنن و اینطور عنوان میکنن که مثلا اگر در دانشگاهی دارن درس میخونن، به خاطر اینکه در جمع دوستان خودشون مورد مقبولیت واقع بشن، ناچارن که از این مدها مثل دوستان خودشون تبعیت بکنن. حالا میخواستم این سوال رو از شما بپرسم، با توجه به اینکه بالاخره یک واقعیتیه که در جامعه ما اتفاق افتاده و روز به روز هم داره گسترده تر و پیشرفته تر میشه، ما باید چه بکنیم با این زلی که الان در جامعه باهاش روبرو هستیم و به طور کلی آیا عدم استفاده از مد باعث گوشه گیر شدن و منزوی شدن جوانهای ما نمیشه و چی کار باید بکنیم برای جلوگیری از منزوی شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این که چه باید بکنیم حالا با این تا اون مدی که به هر حال گریبانگیر جامعه ما شده، من فکر میکنم اولین کاری را که باید بکنیم اینه که زنان را به سوی آگاهی های فرهنگی و اجتماعی پیش ببریم، چون الان دارندگان ثروت و کسانی که دارن از طریق صنعت مد و آرایش میلیاردها دلار را دارن به جیب میزنن، اینا در واقع دارن از ناگاهی های زنان بهره میبرن و فراورده های خودشون رو به فروش میرسونن. بهترین کار اینه که برای اینکه این تخیلات واهی را، اینکه من مقبولیت ندارم، اینکه من منزوی میشم، همه اینها را از بین ببریم، بهترین و موثرترین کار اینه که میزان آگاهی زنان جامعه ما افزایش پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه. در پناه آگاهی ها آدم خیلی از مسائل رو خوب میتونه دیگه برای خودش تحلیل بکنه. علاوه بر این، ما در آموزه‌های دینیمون غالبا حکما هم یه همچین در واقع سفارشی رو به ما میکنن که هر کاری رو میخواید شما آغاز بکنید، قبل از اینکه قدم بردارید برای انجام این کار، نهایت این کار رو ببینید، نتیجهش رو ببینید، بعد اقدام بکنید. ببینید اگر این نتیجه مؤثر و مفیدی داره، بعد در واقع شروع به این کار بکنید. یه مسئله مهم، من میخوام به دختران جوان بگم که اگه یه تأمل جدی در فیلم ها بکنن، مجله ها بکنن، کتاب ها بکنن و واقعا بدون سوگیری های قبلی اینها رو مورد مطالعه دقیق قرار بدن، اون وقت اونها متوجه میشن که چگونه اینها دارن از زن به عنوان یک کالای تجاری استفاده میکنن، اون رو در واقع وسیله کسب ثروت قرار دادن. و شما نگاه کنین الان ثروتی را که دارن سرمایه داران از طریق مد و آرایش به جیب میزنن، ثروتی هستش که واقعا خیره کننده و تحیر آوره و از هیچ طریق دیگه‌ای نمیتونن این همه ثروت رو اینها داشته باشن. به هر حال اینها دارن از زیبایی زن، از جمال زن، از نعمت‌های خدادادی زن دارن استفاده میکنن و اینها رو همه رو وسیله سودجویی خودشون قرار دادن. شما نگاه کنین در گذشته زن مثل یه غنیمتی بود که مرد در جستجو و تحصیل اون کوشش میکرد، واقعا تلاش میکرد تا بتونه به این غنیمت و به این گوهر دست نایافتنی دسترسی پیدا کنه برسه. ولی انقدر الان زنان خودشون رو در معرض نمایش قرار دادن و خودشون را گویا بر مردان عرضه میکنن که اصلا از ارزش و شخصیت در واقع این زنها ساقط شدن. اینه که اگر این سقوط شخصیتی، این زوال شخصیتی رو ما یه مقدار روش نسبت بهش تأمل بکنیم، یک زن اگر به این سطح از رشد و آگاهی برسه که به این بیاندیشه که من مگر چی کم دارم که لازمه که خودم را اینقدر آرایش بکنم، به زیبایی خودم برسم، به ظاهر خودم برسم که مگر اینکه کسی به من توجه کنه، یعنی اینقدر خودم را به آب و آتیش بزنم و خودم رو مثل یه متکدی و یه گدای نگاه مردان قرار بدم و تمام هم و غمم رو مصروف این بکنم که یه جوری خودم رو درست کنم که مردان من رو نگاه بکنم و به من توجه کنن. آیا این واقعا نشون دهنده این نیستش که من یک احساس حقارتی در خودم میکنم، یک کمبودی در خودم میکنم و احساس میکنم که گدای نگاه مردان هستم و الان باید تمام همم رو مصروف این بکنم که به گونه آرایش بکنم که من رو نگاه بکنن؟ اینه که اینقدر تأمل در این گونه مسائل و تأمل در آینده این قضایا. ببینید، ما نهایتاً یک دختر در اثر مد و آرایش به یه جایی برسه که بتونه این در انتخابی که وجود داره، الان ما یه متاسفانه تراژدی غم‌انگیزی داریم به نام انتخاب دختر شایسته. شما میدونید میلیاردها دلار هزینه این تبلیغات این مسئله دختر شایسته میشه که حالا معیارهایی رو میدن برای انتخاب این دختر شایسته که حالا خودش اصلا مسائل خاص خودش رو داره که من نمیخوام به این بپردازم، ولی من میخوام آخر این قضیه رو ترسیم بکنم. شما نگاه کنید حالا با اون معیارهایی که دارن چقدر برای دختران استراب ایجاد میکنن، چقدر نگرانی ایجاد میکنن، چقدر دختران آرزو دارن که جز یکی از این دختران شایسته انتخاب بشن. حالا بعد از این که یه دختری موفق میشه و به عنوان یه دختر شایسته این انتخاب میشه، بعد از انتخاب او شما نگاه کنید چیکار میکنن اون رو. من اینو یه توضیح میدم، واقعا تأمل بکنید نهایت این چی میشه. خب اینم یه شب فینال در واقع تشکیل میدن، در اون شب فینال او رو به نمایش میگذارن. بعد که اون رو به نمایش گذاشتن، سیل تقاضا به سمت این مطرح میشه. یکی برای بازیگری سینما اونو میخواد، یکی برای پوستر تبلیغاتیش میخواد از ظاهرش و شکلش استفاده بکنه. یا یه سری از میلیونرهایی هستن که اونها رو برای خودشون میخوان و تقاضا میکنن که اینها رو بخرن و برای خودشون باشه. بعدم که میدونین این هم مرسومه که نهایتاً یه مهمونی بزرگی را به افتخار این دختر شایسته‌ای که انتخاب شده تشکیل میدن. میلیون ها تومان از طریق تهیه بلیط در واقع به جیب میزنن در این رابطه. بعد این دختر رو میارن تو اون صحنه ای که ترتیب دادن، دختر قدم میزنه، در واقع به نمایشش میگذارن، همه اون رو میبینن، یعنی در واقع تن، بدن و تمام موجودی اون رو به بازار عرضه میکنن و به نمایش میذارن. و مرتب هم حالا اگر دیده باشین این برنامه رو، به وسیله MC که یه وسیله تبلیغاتی هست، مرتب به افرادی که حاضر در جلسه هستن القا میکنن ببین چه کفشی مثلا این دختر زیبای شایسته پوشیده، کفشش مال فلان شرکت هستش، لباسی رو که برتن کرده پارچش مال فلان شرکت هستش. یعنی مرتب از تمام لحظات این دختر در واقع شایسته در اون شب فینال استفاده میکنن تا هر کس به اندازه توانی که داره سرمایه‌ای رو بتونه به جیب بزنه. یا مثلا شما میبینید پوسترهای بزرگ تبلیغاتی از عکسای این به در و دیوار زدن، به ماشینی تکیه داده برای اینکه فلان ماشین مثلا بازار فروش خوبی پیدا بکنه، با ماشین از اون عکس میگیرن و نهایتاً به نهایت در واقع سودجویی را که از این کردن و استفاده کردن و اون رو در واقع در این بازار فروش به عرضه گذاشتن و تونستن نهایت سودجویی را و سرمایه های کلان را به جیب بزنن، بعدن هستش که مثل یه کالایی که دیگه تاریخ مصرف اون تموم گذشته. شده و گذشته، اون رو رها میکنن به حال خودش. این نهایت در واقع اوجیه که ممکنه که جز آمال و آرزوی همه دخترانی هستش که به دنبال این قضایا میرن که به عنوان یک دختر شایسته مطرح بشه. خب این دختر شایسته بعد از اینکه انتخاب میشه نهایتش چی هست؟ نهایتش اینه که نهایت سودجویی را که از این کردن و سرمایه های کلان رو با بهره‌گیری از جسم این و تن این و زیبایی این استفاده کردن، اون رو بعداً رها میکنن و به عنوان تا که گفتم تاریخ مصرفش گذشته رها میکنن. حالا شما نگاه کنید در کنار این قضایا چقدر دختران هستن که در این حسرت میسوزن که چرا ما به جای این نبودیم، ای کاش که ما جای اون بودیم. و در این قضايا چقدر ارزش‌های دیگه له میشه و از بین میره. هیچ وقت در انتخاب یک دختر شایسته نمیان ملاک را دانایی قرار بدن، ملاک را علم قرار بدن، ملاک را پویایی و ارزش‌های شخصیتی قرار بدن، چون اینها اصلا ارزش تبلیغاتی نداره. اینها نمیتونن از طریق اینها سرمایه به جیب بزنن و ما می‌بینیم دقیقاً ملاک‌هایی را در واقع قرار میدن برای انتخاب این دختر شایسته که ارزش سرمایه گذاری و تبلیغاتی داشته باشه.
یعنی به نظر شما اگر رسانه‌های ما، مجلات، تلویزیون و روزنامه‌های ما آگاهی بدن و صرف همون آگاهی میتونه تأثیر بذاره در جامعه ما که دختران ما به سوی مد نرن و پیرو مد نباشن؟
بله، من در واقع صحبتم این هستش که اگر دختر ما به این میزان از آگاهی و اطلاعات برسه که فقط الان رو نبینه، بتونه جلوی راهش را هم و راهی رو که داره درش قرار میگیره، انتهای راه را هم بتونه یه مقدار با اون افق دید بازی که پیدا میکنه بتونه آینده رو هم ببینه که آخر این قضیه به کجا میانجامد و چی میشه، قطعا این کار رو نمیکنه. ما اصلا از نظر روانی نمیپذیریم که آلت دست دیگران قرار بگیریم. بله. وقتی احساس کنیم یکی داره از من سوء استفاده میکنه، از این فرد منزجر میشم، بدم میاد از اینکه داره از من استفاده میکنه برای اینکه خودش به سود برسه. لذا اگر من از این قدرت آگاهی و تحلیل برخوردار باشم و بفهمم که اینها در واقع دارن با استفاده از من به دنبال به دست آوردن سودهای کلان هستن و به دنبال سرمایه به جیب زدن خودشون هستن، این آگاهی و اطلاعات باعث میشه اصلا من دنبال این قضايا نرم. و به همین جهت هم هست که من در صحبت‌های قبلی گفتم افراد سطحی نگرن که دنبال این مسائل میرن، ولی اگر کسی از عمق بینش و اطلاعات و آگاهی برخوردار باشه میفهمه که در پی پرده‌های این گونه قضايا چه مسائلیه، چه دست‌های شومی نهفته شده، چه اهداف شومی نهفته شده، و اینها عامل‌های بازدارنده خیلی خوبیه برای اینکه من رو در این منجلابه در واقع مد و مدگرایی‌های افرادی فرو نبره.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم.
به نام خدای عزیز گزارش اول برنامه رو بشنوید. سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
مرسی و همچنین.
زنده باشید. چند سالتونه شما؟
21 سالم.
شغل شریف؟
محصل پشت کنکوری.
موفق باشید. ازدواج هم کردید؟
نه خیر.
خب من دارم در مورد مد گزارش میگیرم. اول اینکه برام بگید که خوبه در مورد این موضوع صحبت بکنیم یا نه؟
عالیه.
چرا؟
چیزی که فعلا الان همه جوونا دارن بهش توجه میکنن، حرف دل جووناست.
خیلی محکم گفتید عالیه. دوست دارید مدگرا باشید؟ اهل مد هستید؟
نه که بگم هر چیزی که مد میشه، ولی چیزی که فهم کنم قشنگ باشه و بتونم بپوشم تا حدی چرا میتونم.
خب از نظر شما چه چیزی قشنگه، چه مدی قشنگه که دوست دارید همون رو استفاده بکنی؟
چه مدی؟ مدی که بالاخره من که جوان هستم، جوان امروزی هستم، بتونم بپوشم، ازش لذت ببرم، از اطرافیانم وقتی میبینم با دیدن اون شاداب بشن، نه که وقتی میبینم تیپ من با تیپ پیرزن نباید یکی باشه، هیچ وقت باید یه فرق بین من و اون باشه که بالاخره هم از نظر روحی و هم از نظر ظاهری نشون بدم که جوان هستم.
یعنی براتون مهمه که با دیدن تیپ شما، مدی که شما انتخاب کردید، دیگران رو شاداب بکنید و شاداب بشن، درسته؟
من اصلا خودم شاداب میشم. من وقتی نگاه میکنم، خب دیگه مسلمه، دیگران وقتی من نگاه میکنن دوست دارن پیش من بیان، بالاخره همه زیبایی رو دوست دارن. خیلی به نظر من تاثیر میذاره، هم تو روحیه خودم، تو روحیه اطرافیانم.
مدای الان رو، امروزی، دوست دارید؟
بله خیلی.
چیزی به نام مد غربی خیلی میشنویم، اینو قبول دارید یا نه؟ این مدایی که الان هست، بعضی از اینها رو شما به عنوان مد غرب، مدی که از غرب اومده رو میشناسید؟
بله میشناسم.
دوست دارید؟
نه یه تا اون حد که بگم دیگه خیلی زایه باشه، ولی خب تا حد که اصلا بالاخره قشنگ و زیبا باشه.
بعضی از این مدایی که اومده متاسفانه خیلی مناسب نیست و شایسته یک زن مسلمان و ایرانی نیست و خیلی هم استفاده میکنن. فکر میکنید که چرا استفاده میکنن؟ آیا این از اون شأن و شخصیتشون کم نمیکنه؟
شأن و شخصیت به نظر من به این لباس پوشیدن نیستش.
به چیه؟
اصلا به ظاهر آدم ها نیستش. من دیروز سواری ماشینی شده بودم با دوستم، دختر ما برایش ما آینه در آوردیم، نه وسایلش دستمون بود، هیچی، ما آینه در آوردیم، حتی ممکن بود ما می‌خواستیم موهامونو بکنیم تو زنه بدونه چونه چرا برایش میشه که خجالت بکشیم، ما تعبیر سعادتتون میدیم. پس شخصیت اصلا به ظاهر و لباس نیستش، به رفتار مؤدبانه هستش. حالا من نمیگم میرم شلوار مثلا رو زانو میپوشم، هیچ وقت هیچ کسی نمیپسنده، ولی خب اگر کوتاه میشه اصلا تا قوزک پاهام ممکنه، حتی دارم، ولی خب ممکنه خانواده‌ام چون خیلی معصبی هستن اصلا بهم بگن که اینو نپوش. دوستان حتی میدونن خیلی با اینجور چیزا موافق نیستن.
خانواده مخالفن با مده آنچنانی؟
خیلی.
بله، خب متشکریم، اینم از نظر شما، ممنونم که برامون صحبت کردید.
خب سرکار خانم معین‌الله اسلام، ما به اتفاق گزارش رو شنیدیم در برنامه‌های قبل در مورد آثار سویی که در مورد فرد میتونه این مدگرایی داشته باشه، مدگرایی افراطی، با دوستان از صحبت کردیم. اما علاوه بر آثار سوی فردی، ممکنه که از لحاظ خانوادگی هم بسیار آسیب بزنه به بنیان خانواده این تبعیت از مد و مدگرایی. به عنوان مثال، ما اگر یک خانم خونه‌داری رو در نظر بگیریم که جوان هم هستش و مادر هم هستش و این مسئولیت‌های خطیر رو قبول کرده، وقتی که مدام به فکر مدگرایی هستش و به دنبال مد میره، میخواد هر روز رو با این مد تطبیق بده خودش رو، زندگی خودش رو، قطعا از بسیاری از وظایف اصلی خودش که در خانواده قبول کرده باز میمونه و نمیتونه به نحو احسن وظایف و مسئولیت‌های خودش رو انجام بده. خواهش میکنم در مورد این قضیه با توجه به آثار سوء اجتماعی مد توضیح بدید که چه آثار سوء رو در مورد روابط خانوادگی ممکنه برای خانواده‌های عزیز به همراه داشته باشه.
قبلا هم همونطور که اشاره کردین، آثار سوء فردی این مسئله رو که گفتیم واقعا به مصلحت فرد نیست پرداختن افراطی به مد، حتی اگر که به مصلحت فرد هم باشه که ما دیدیم آسیب‌های فراوان روانی، جسمی، اخلاقی و اعتقادی به فرد وارد می‌کنه، ولی قطعا اگر مصلحت فردی هم داشته باشه مصلحت اجتماعی نداره.
بله.
زنان ما باید در قبال جامعه احساس مسئولیت بکنن، ما در قبال جامعه هم مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئول، این یک رسالتی هستش که خداوند در قبال جامعه. ما نمیتونیم بگیم جامعه به من چه ربطی داره، من خودم هر جور دوست داشته باشم میپوشم اصلا به من ارتباطی نداره. اون موقع دیگه باید این مقدار نسبت به انسانیت این فرد یه علامت سوال جلوی انسان بودن این فرد قرار بده، و الا نمیتونیم بگیم که جامعه به من چه ربطی داره. ما به میزان رشد یافتگی از نظر تفکرات و از نظر شخصیت نسبت به اطرافمون و جامعه اطرافمون باید احساس مسئولیت و رسالت بکنیم. طبیعتاً چی روش یافتگی ما بیشتر باشه، احساس مسئولیت ما نسبت به مسئله اجتماعی هم بیشتر میشه. این که گفتم من جامعه زنان رو باید به یه سطحی از رشد و آگاهی برسونیم تا هم بتونه مسئله فردی خودش رو خوب تشخیص بده و هم بتونه مسئله اجتماع رو تشخیص بده، در این صورت هستش که به دنبال این قضیه نمیره. به هر حال یک زن روش یافته از نظر شخصیتی میدونه و به این در واقع باور رسیده که این کنیزهای مدرن جامعه ما رو به تعالی نمیرسونه. جامعه ما برای اینکه به سمت و سوی تعالی و تکاپو و رشد پیش بره نیاز به نیروهای سازنده و مؤثر داره، نیروهایی که از نظر خلاقیت، از نظر ابداع، نوآوری و از ابعاد مختلف شخصیتی رشد پیدا کرده باشن.
بله.
و جامعه ما نیاز به در واقع انسانهای رشد یافته‌ای داره که این انسانهای رشد یافته هستن که میتونن جامعه رو به تعالی برسونن. اینه که ما باید اولا به این مسئله توجه داشته باشیم و این مسئولیت رو در جامعه دقیقا احساس بکنیم. خب وقتی که جامعه ما برای رشد و تعالی خودش نیاز به انسانهای رشد یافته داره، نه انسانهایی که گفتم مثل عروسکهایی در دست دیگران قرار بگیرن، انسانهای آزاد اندیشی میخواد که با آزادگی سلوک زندگی خودشون رو شک بدن و انتخاب بکنن، طبیعتا این تأثیر رو در خانواده هم میذاره. شما مهمترین نهاد اجتماعی ما خانواده.
بله.
اگر که مسئولیت تأمین نیروی انسانی رشد یافته هم به عهده چیه؟ خانواده هست.
بله.
یعنی در خانواده هستش که نیروهای مؤثر، نیروهای خلاق، نیروهای مبتکر در این خانواده هستش، نیروهای معتقد و دین باور در این خانواده که تربیت میشه، نیروهای خدوم نسبت به جامعه در خانواده که تربیت میشه. محور تربیت هم در خانواده مادره.
بله.
واقعا اگر مادر نسبت به رسالت‌های تربیتی خودش که مهمترین نقش رو در جامعه داره. اونقدر نقش این مادر حساس و کلیدی هستش که امام رحمت الله علیه معمار انقلاب ما ایشون می‌فرمایند سعادت و شقاوت جامعه ما به دست مادرانه و زنانه. خب با توجه به این نقش کلیدی که خانواده در جامعه داره، یعنی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه، در خانواده در واقع نیروسازی میشه و تأمین میشه این نیروی انسانی، محور این قضیه هم یعنی تربیت انسانهای خدوم جامعه هم در خانواده هست با محوریت مادر. خب مادری که این همه نقش داره که حالا بزرگان ما گفتن که با یک دستش گهواره رو در واقع به حرکت در میاره و با یک دستش جهان رو داره به حرکت در میاره، این مادر در چه صورتی میتونه یک مادر مؤثر و تأثیرگذاری باشه، مادری باشه که بتونه رسالت اجتماعی خودش رو به خوبی ایفا بکنه و بتونه نقش مادری خودش رو ایفا بکنه و نیروهای انسانی جامعه رو تأمین بکنه که این بزرگترین خدمت اجتماعی هست؟ خب این مادر در صورتی میتونه این کار رو به خوبی انجام بده که فکری آزاد داشته باشه، شخصیتی آزاد داشته باشه و فرصتی داشته باشه برای اینکه دائم بر مهارت‌های مادری خودش بیفزاید و دائم بتونه در واقع بینش خودش رو، اطلاعات خودش رو، آگاهی‌های خودش رو، مخصوصا در زمانی که الان ما هستیم که تربیت فوق‌العاده پیچیده شده، یعنی تربیت الان مثل گذشته نیست که یه امر بسیط و ساده و راحتی بود، فقط خانواده بود و تأثیر خانواده بود و خیلی راحت میشد بچه‌ها رو تربیت کرد. الان در واقع دامنه تربیت انقدر گسترده شده که در حد جهانی شده. لذا واقعا سخت شده امر تربیت. با توجه به پیچیدگی امر تربیت میطلبه که مادران ما اطلاعاتشون، آگاهیاشون به روز باشه، مهارت‌هاشون به روز باشه و بتونن با بهره گیری از اطلاعات و بینشی که دارن نیروهای انسانی خوبی را برای جامعه تربیت بکنن. خب حالا شما خودتون روی این قضیه تأمل بکنید، کدوم مادر میتونه همچین رسالتی رو داشته باشه؟ آیا مادری که اسیر مده؟ آیا مادری که تمام دغدغش اینه که ببینه چشم و گوشش رو فقط متوجه دروازه های بیرونی بکنه که ببینه امروز برای اون چه تصمیمی گرفتن، چه لباسی رو برای اون طراحی کردن که این بتونه اون را داشته باشه؟ مادری که مرتب تمام اهتمامش به جسم خودشه، در این سالن بدنسازی، در این کلینیک ترمیم نمیدونم مو، کلینیک های مختلفی که وجود داره، تمام هم مقامش اینه که بره اونجاها و بتونه از نظر ظاهری خوبی را داشته باشه. چیزی که این میونه قطعا فراموش میشه رسالت مادریش هستش و چیزی که در این میونه قربانی میشه این همسر و فرزند هستش. چه تأثیری روی ارتباط در واقع زناشویی اون میذاره، یعنی بزرگترین آسیب را به ارتباط زناشویی و روابط فیما بین زن و شوهر این مسئله مد و مدگرایی میذاره.
ما یه گزارش رو بشنویم سرکار خانم معین‌الاسلام، باز برمیگردیم ادامه بحث رو پی میگیریم.
شما این مانتویی که پوشیدی چه رنگیه؟
قرمز.
قرمز؟ قرمز خیلی همچین شفاف و زننده و براق، نه؟
درست.
تو من از دور که دیدم شما دارید میاد، اصلا رنگش تو چشم هم زد، تو دید میزن.
آره.
بعد مدلش هم میگی؟
مدلش ها که نمیدونم مدلش،
یعنی تنگ و کوتاهیش رو میگم.
آره تنگ و کوتاهش.
دوستتون گفتن چی؟
چسب اندامیه.
آها اندامی، چیزی که من زیاد شدم اینا مده، نه؟
آره.
بعد شلوار و کفشی هم که پاتونه چی؟
صورتی.
اینم روشن.
درسته روشن.
اینا مده؟
الان آره مده، چون تابستون باید دادم رنگ روشن بپوشه.
دوست داری؟
آره دوست دارم.
با تجربه که آرایش هم داری؟
آره.
چرا دوست دارید این مده رو، این رنگ رو؟
واسه اینکه اولا هر فصلی یه چیزی میپسنده، زمستون باشه آدم مشکی میپوشه، تیره میپوشه، بعدش هم هرچی تو بازار میاد آدم باید هم رنگ جماعت بشه، میبینه همه میپوشن، اصولا چیزی که همه تنشون میکنن.
چرا باید؟ مگه چه فایده، چه حسنی برای آدم داره؟
حسن هم نداشته باشه خب رنگایشو دادم و شاد میکنه. آدم نباید همیشه خودشو خفه کنه و رنگ مشکی بپوشه. اسلام گفته که پوشش لازم و فلان، ولی دیگه نگفته که خودتون رو خفه کنه حتما مشکی بپوشین که.
یعنی هر مودی در بیاد، حالا چه کوتاه کوتاه، چه نمیدونم آستینش کوتاه باشه، چه شلوار آنچنانی باشه، هر مودی باشه شما دوست دارید، حتی اگه از غرب اومده باشه.
دوست داشتنش دوست دارم، ولی تا اونجایی که میپوشم که فرهنگ خودم و خانواده‌ام اجازه بده.
الان این رو اجازه میدن؟
بله اجازه میدن.
رو ناخوناتون چیه؟
لاک.
چرا؟
سبز.
راحتین، دوست داری؟
آره.
چرا؟
شاد میکنم.
مشکلی نداره براتون؟
برای من نه.
خانواده اجازه میدن؟
بله.
ازدواج کردید یا نه؟
نه.
خب تا حالا مشکلی برات اصلا ایجاد نکردی؟ هیچ حرفی چیزی نشنیدی؟
از کسی نه، تا حالا مشکلی پیش نیومده. کلا فرهنگ خانواده‌ام اینه.
چی باعث شده هر مودی در بیاد شما بری سمتش؟
اینی که خب آدم اصولا چیزای جدید و نو رو دوست داره. میبینی یه چیزی که جامعه، مثلا آدمی خوشتیپ جامعه میپوشه، آدم خب دوست داره بپوشه دیگه، مثلا همین میپوشه.
الان چیا مده، چیا بیشتر تو بازار هست، حالا چه لباس چه چیزای دیگه؟
الان خب توی لباس رنگای روشن صورتی، سبز، قرمز، این رنگای هستش که الان توی بازار زیاد هسته، چون تابستون اصولا رنگای روشن و پارچه‌های خنک زیاد استفاده میکنن. مدلش هم اصولا الان چیزای کوتاه تا سر زانو، بعد تنگ هستش دیگه، شلوارای گشاد، بگ، نیم بگ، برمودا، اینجا چیزایی هستش که الان میپوشن.
و شما همه اینا رو دوست دارید؟
آره من
همه اینا رو هم خریدید؟
خب آره.
بیرون هم میپوشید؟
آره. خب تو خونه که نمیپوشن، منطور بیرون میپوشن دیگه.
حتی اون کوتاه رو میگم
کوتاه، آره میپوشیم.
هیچ مشکلی هم براتون نداره؟
نه.
اگه کسی بهتون بگه نپوش قبول میکنید؟
نه.
بگه مشکل داره دلیل براتون بیاره؟
نه قبول نمیکنم.
چرا؟
واسه اینکه هر کسی فرهنگ خودشو داره، اعتقادات خودشو داره.
اینم نظریه. حالا قضاوت با خود شما.
خب خانم معین‌الاسلام، کارشناس محترم برنامه، این گزارش صریح رو شنیدیم. اجازه بدید ما این گزارش آخر رو با ادامه بحثمون در مورد روابط خانوادگی تلفیق کنیم. من این سوال رو بپرسم. ما این گزارش رو شنیدیم که خیلی هم صریح در مورد مد و مدگرایی توضیح دادن و در مورد نوع پوششی که اختیار میکنن، انتخاب میکنن و استفاده میکنن. بعدها وقتی این دختران ما ازدواج میکنن، با دو طیف خانواده روبرو هستیم. خانواده‌هایی که همسرانشون یعنی مردانشون میپسندن این مدها رو و وقتی صورت‌های بزک کرده رو در بیرون از خانواده و در بیرون محیط می‌بینن، تشویق می‌کنن همسران خودشون رو که به سوی این مدها برن و بعضی از همسران قبول می‌کنن، بعضی از همسران هم نه. باز اینجا یک اختلافی پیش میاد. و طیف دوم خانواده‌ها، خانواده‌هایی هستن که زن خودش اختیار می‌کنه و این پوشش‌ها رو انتخاب می‌کنه، می‌پوشه، ولی مرد قبول نداره و باز هم اینجا یک مشکلی پیش میاد. در نهایت بچه‌هایی به وجود میان که ما در جامعه در نهایتش با آمار رو به افزایش طلاق روبرو میشیم و در نهایت با بچه‌هایی روبرو میشیم که در اثر این ازدواج‌های ناکام سرخورده و تحقیر میشن در جامعه و بعدها با همین روحیه رشد میکنن و میخوان وارد جامعه بشن. در نهایت میخوام این رو بگم، میرسیم به همون روابط خانوادگی که ما میخواستیم در ادامه بحثمون بهش اشاره بکنیم. خواهش میکنم که شما با توجه به این گزارش و با توجه به سوالی که از محضرتون پرسیدم، یک جمع‌بندی بسیار مفید و آثار افراطی اون در مورد اجتماع و به خصوص خانواده، این نهاد مهم اجتماعی، خواهش میکنم بفرمایید.
حالا یه سوال خیلی مهمی رو شما کردیم، ولی در این وقت کم نمیشه تمام ابعاد قضیه رو بهش پرداخت. ولی اون چه که حالا اگه بخوایم خیلی اجمالی مطرح کنیم، اینه که گفتم یک آسیب‌های خانوادگی خیلی جدی رو مدگرایی در واقع ایجاد میکنه. اولین آسیبش اینه که خب همین چشم و همچشمی هایی که در اثر این مدها برای خانم ها و زنان دختران جوان ایجاد میشه، این چشم و همچشمی شیرازه خانواده رو در واقع از هم میپاشه، چون امکانات مالی خانواده محدود ولی تقاضاهای این خانومی که اسیر مد و مدگرایی شده نامحدود، تقاضاهای بسیار بالا، لذا مرد را که مسئول تأمین هزینه های مادی خانواده هست جدا دچار مشکل و مسئله خواهد کرد. ما میبینیم که الان یکی از ابتلاهای اجتماعی ما این هستش که مردان برای تأمین در واقع نیاز نیازهای سیری ناپذیر همسرانشون. البته برخی همه خانمهای ما این چنین نیستن و ما خانمهایی داریم که کاملا از این قضایا الحمدلله مبرا هستن، ولی برای اونایی که گرفتار این ابتلای خانوادگی هستن، مردانی رو داریم که شب و روز اینها میدونن تا بتوانن در واقع تأمین اون چیزایی که به عنوان نیازهای کاذب برای همسرانشون ایجاد شده بتونن این خواسته ها رو تأمین کنن و نهایتا از طریق حلال هم نمیتوانن همه این نیازها رو تأمین بکنن و طبق آماری که الان در جامعه ما وجود داره، بسیاری از بزهکاری های اقتصادی که مردان در واقع دچار اون شدن و به دنبال کارهای خلاف میرن برای به دست آوردن ثروت های کلان، وقتی باهاشون صحبت میشه میگن عمده این مسئله این نیازهای در واقع کاذبی هست که خانم های ما مطرح میکنه که و ما برای تامین این نیازها ناچاریم که حلال و حرام رو قاطی هم بکنیم تا بتونیم نیاز همسرانمون رو تامین بکنیم. این بزرگترین آسیب زندگی، یعنی شوهرانشون رو وادار به کارهای خلاف میکنن، مال حرام رو که واقعا شالوده اعتقادی فرد رو کاملا از هم میپاشه. مسئله مال حرام مسئله راحتی نیست که ما بتونیم اینطوری راحت از کنارش بگذریم. شما نگاه کنید، مال حرام اونقدر مهمه که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی روبروی دشمن قرار میگیرن میگن شما میدونید من فرزند رسول خدا هستم؟ میگن آره. میگن پس چرا دارید من رو میکشید؟ بعد امام حسین خودشون جواب خودشونو میدن، میگن به جهت اینه که شما شکمهاتون مملو از حرامه، حتی این مال حرام باعث شده که شما فرزند رسول خدا رو در روز روشن سر اون رو از بدن جدا بکنید. یعنی مال حرام انسان رو به اینجا میرسونه که وادار به کشتن فرزند رسول خدا میکنه. این خیلی هشداره و خیلی خطرناکه. تمام این بزهکاری هایی که الان جوانان ما دارن، بی اعتقادی هایی رو که دارن از خودشون نشون میدن، بی بندوباری ها، همه اون مسائلی رو که گریبانگیر جامعه جوان ما شده، اگر ما بخوایم آسیب شناسی جدی بکنیم که چی میشه که یک جوان مسلمان به این همه در واقع ناهنجاری های اخلاقی و اعتقادی کشیده میشه، یکی از عوامل عمده اون مال حرامه. خب وقتی یک همسر این همه در واقع به شکل سیری ناپذیر تقاضای لباس های جدید، انواع آرایش جدید، بدنسازی های جدید، زیبایی های جدید را داشته باشه، این شوهرش و توانایی محدود مالی همسرش، این نتیجهش عملا این میشه که باعث میشه همسرش به کارهای خلاف بیفته و از طریقهای حرام بتونه تأمین بکنه. وقتی مال حرام وارد جامعه بشه، این خانم دیگه نمیتونه ارتباط با خدا داشته باشه، نمیتونه ویژگی ها و صفات انسانی پیدا بکنه و واقعا همون که گفتم اصلا شخصیت این انسان با مال حرام مسخ میشه. این یکی از آسیب هاست. آسیب دیگه ای را که وارد میکنه از جهت ارتباط بین زن و شوهر هستش و اون مسائل عاطفی که بین زن و شوهر هستش، که ظاهرا من فرصت ندارم به آسیب های دیگه بله. این مسئله بپردازم که انشالله اگر خداوند توفیق بده در جلسه آینده مقداری مسائل آسیب شناسی جدی تری خواهیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.